بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله و الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اون چه در پایان سوره مبارکه توبه مطرح می شود خلاصه گیری از آغاز تا انجام این سوره است، چون دو سه روز بیشتر پایان تحصیل نمانده است و تعطیلی ماه شعبان در پیش است، بزن با به خلاصه گیری این سوره بپردازیم. یه سوره بعدی سوره مبارکه یونس است، انشاءالله برای بعد از ماه شعبان. در این کلمه که فرمود لقد جاءكم رسول من انفسكم، البته روایات رو باید بر قرآن کریم عرضه کرد، حرفی در اون نیست، ولی روایاتی که وارد شده است که من انفسكم هست، نه معناش این است که ما روایت را بر قرآن مقدم بداریم، بلکه روایت تعیین کننده کیفیت قرائت قرآن است. اگر مسلم باشد که قرائت من انفسکم هست بدون تردید، اونگاه اون من انفسکم از باب بیان باطن خواهد بود یا تعبین خواهد بود یا مانند آن. ولی اون روایاتی که میگوید من انفسکم هست، یعنی این چنین از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شد، این چنین اجازه داده شد که ما قرائت بکنیم، نه اینکه با حفظ اینکه قرائت من انفسکم هست ما روایتی که دارد من انفسکم او رو بر قرآن مقدم بداریم، این چنین که نیست. اما سوال بعدی که چرا انبیاء علیه السلام در بین النهرین، گرچه این خارج از بحث است، سوال طوری باشد که با بحث مناسب باشد. در نوبت‌های قبل اشاره شد به اینکه هیچ سرزمینی نیست مگر اینکه خدا برای هدایت مردم اون سرزمین انبیا فرستاده است. فقط به اصناف کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت انما انت منذر لكل قوم هاد. این آیات نشون میدهد به اینکه هیچ سرزمینی بدون پیغمبر یا بدون امام یا بدون نماینده پیغمبر به امام علیه السلام نبود و نیست. اما سر اینکه از انبیای خاور میانه سخن به میان آمده است، خود قرآن کریم در سه بخش این مسئله را با جنبندی حل کرد. در یه بخش همین آیات بود که اشاره شد تاوت به این که هر ملتی هدایت کننده دارن، یا پیغمبر است یا امام است یا نماینده های اونها، نظیر اون چی که در سوره مبارکه یاسین آمده است که از طرف انبیای به قریه رفتن دو نفر به سه نفر فعززناه و به سالسن و مانند، یا در سوره مبارکه نه به مانند آن آمده است که فقط به اصناف کل امتن رسول. این طایفه اولا که نشانه آن است که هیچ ملتی بدون پیغمبر نبود. طایفه ثانیه آیاتی است که انبیای خاورمیانه را نقل میکنه. طایفه ثالثه آیاتی است که میگوید که ما خیلی از انبیا فرستادیم که قصه‌اش تو قرآن نیست، رسلا مبشرین و منذرین و رسلا قد قصصناهم علیک و رسلا لم نقصصهم علیک. این لم نقصص علیک تا چند جای قرآن کریم آمده؟ خب از این مجموعه از این سه طایفه آیات برمی آید که خیلی از انبیاسی جریانشون تو قرآن کریم نیامده. سرش آن است که قرآن یک کتاب قصه محض نیست، کتابی است که مردم را به تحقیق وادار میکند. فرمود که فسیر و فرعرضه فنزور که فکان آبت المنذرین، ما فرونجا فرستادیم فرونجا فرستادیم فرونجا فرستادیم شما بره تحقیق کنیم. خب حالا اون طرف آب یعنی غرب، این طرف آب یعنی شرق، خب راه اصلا کسی فکر نمیکرد که آمریکایی وجود دارد ماورای اقیانوس کبیر مردمی زندگی میکنند، یا اون طرف آب در شرق خاور دور کسی زندگی میکنند. بر فرضم بدونن زندگی میکنن، راه تحقیق بسته است. فسیر و فرعرض فنزور که بکن آبت منذری ندارد. برابر این طبق این طایفه سب اون اصل کلی که میبرد هیچ بشری بدون پیغمبر نخواهد بود، اونها را اون طایفه اولا تأیید میکنند که لقد به اصلا فی کل امتین رسوله، هیچ هر جا اندیشه هست رأی هست، برای اینکه تکلیف هست، تکلیف بالاخره راهنما میخواد. این هم در چند جای قرآن کریم هم بود که خیلی از انبیا هستن که ما قصه شون نگفتیم برای شما. خب اگه قصه شون بگفتیم شما هم که رابط تحقیق نداشتی چی رو باور میکردیم؟ این انبیایی که آثارشون هست و خبر میانه ما بهتون آدرس دادیم، بعد گفتن سیر و فرعرض فنزور که بکن آقابت و منذرین، شما هم رفتید بررسی کردید تحقیق کردید یا از مردم اون سرزمین سوال کردید، بعد گفتن درست. اما حالا اون طرف غرب، این طرف شرق که اصلا شما نمیدونید همیشه سرزمینی هست، فرفرزم بدونید همیشه سرزمینی هست، راه برای تحقیق نیست، نه کشتی اقیانوس پیماس شما رو به اون طرف اقیانوس کبیر برسونه نه وسیله دیگه. لذا فرمود ما انبیای فرستادیم که قصه‌اش تو قرآن برای شما نگفتیم. البته برای اهل بیت علیهم السلام فرمودن، برای ائمه رسول فرمودن، بعض از انبیا چنین بودن، بعض از انبیا چنین بودن، اما در قرآن نیامد. غرض اینه که این چنین نیست که انبیا فقط در بین النهرین باشند. حالا برگردیم به اساره این سوره مبارکه. این سوره نظیر بعضی از سور دیگر که در مکه نازل شدن نیست که مسائل توحید و نبوت و وحی و رسالت و معاد و اینها رو خیلی مستدل بیان کنند، چون اینها این آیه سوره تقریبا طولانی ترین سوره است که در اواخر عمر مبارک حضرت نازل شد و غالب اون معارف برهانی و قرآنی در سوره انعام در سوره اعراف به سایر سور مبسوطا بیان شده، مخصوصا از سور مکی و همه اونها مستدل و مبسوط بیان شده. در این سوره به صورت اجمال اونها معارف ذکر شده، بعد اسماء الهی ذکر شده، لکن جریان جنگ و مبارزات داخلی و مبارزات خارجی و جنگ با امپراتوری و لشکرکشی و مبارزات همه جانبه و توطئه منافقان و اینا در این سوره مبسوط آمده که در سوره اعراف سوره انعام اونها این گونه از مسائل درگیری با امپراتوری غرب و امپراتوری شرق و اینا نیست، چون اسلام که حالا از جزیره عرب را فتح کرده یدخلون فی دین الله افواجا، از اون طرف لشکرکشی های امپراتوری غرب روم شروع شده، وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اعلان بسیج عمومی کردند و خودش هم تشریف بردند و منافقین هم گرد کارشکنی کردند و تورا وحی نازل شد که منافقین در صدر چه توطئه هستند و حضرت هم که وارد مدینه شدند با منافقین فرمودن لا تعتذروا عذرخواهی نکنید، یعنی که من میدونم برای چی نیامدید، لا تعتذروا قد نبأنا الله من اخباركم، همه جریان رو خدا برای من گفته. این گونه افشاگری ها و مبارزات به تهییج نیرو و بسیج عمومی دیگه تو سوره اعراف و تو سوره انعام و سوره آل عمران و سوره نساء و اینا نیست، اونا یا اصلا مسئله جنگ نیست نظیر اون سوری که در اول در مکه نازل شد، چون این 13 سالی که حضرت در مکه تشریف داشتن به تعبیر بعضی از زیارت‌ها خرد بود، نه زد و خرد. اینا فقط همش می‌خوردن. زد و خرد تو مدینه شروع شد. تو مکه جنگ نبود، جهادی نبود، دفاع نبود. فقط آیات صبر بود و مقاومت بود و وعده الهی بود و امثال ذالک. همش تحمل بود. خرد بود بالاخره، نه زد و خرد. اما زد و خورد که تو مدینه شروع شد، بله جهاد و مبارزات اینا هست و این بخش پایانی در جریان مبارزه با بزرگتری امپراتوری اون روز بود. این خصوصیت ها تو سوره مبارکه توبه هست، در سوره سور نیست. مطلب دیگران است که این سوره از برکاتش و ورر آیاتش همون جمع بین توحید و توسل است. یعنی در این حال که مسئله توسل امضا میکنند، تبرک پیغمبر را، ارتباط پیغمبر را، بهرهگیری مادی و معنوی از پیغمبر را امضا میکنند که چه در مسائل معنوی چه در مسائل مادی از فیض وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل بهره میگیرند، اما توحید را سایه افکن قرار میدهند. یعنی در این حال که فهمد که به اون حضرت متوسل میشوید، برکت بگیرید، خیر از او بگیرید، سعی کنید دعا حضرت به شما دعا بکند و دعای حضرت در دلهای شما باعث سکینه شماست، باعث آرام شماست، آرام بخش است، به اون حضرت هم وادار کرده به دعا کردن. اما معذره فهمد کلید فقط دست خداست. توسلی هم که ما میگیم همینه. اون برادران اهل سنت اگه بدونن معنای توسلی که امامیه میگوین در پناه توحید است، نه مخالف توحید، دیگه نقدی ندارن. در نوبت‌های قبل اینو بارهای مثال ذکر شد که الان همه ما در بسیاری از مسائل شب و روز از شمس و قمر کمک میگیریم. بالاخره اگه نور میخواییم، اگه حرارت میخواییم، اگه انرژی‌های جهانی میخواییم، بالاخره یا شمس است یا قمر است، یعنی ستاره هاست دیگه. غالب این قدرت ها از این شمس و قمر است و همه جوامع علمی، حتی ما شیعه هم این کار رو میکنیم. هر وقت نور بخواییم بگیم در رو وا کنه، آفتاب بتابد و روشن بکنه فضای اینا. اما ما ذره برای شمس و قمر که استقلال قائل نیستیم که ما ذره جز سابعان باشیم که ستاره رو بپرستیم، ماه بپرستیم، آفتاب بپرستیم. خدای سبحان در قرآن کریم به ما دستور داد لا تسجد للشمس ولا للقمر، که بقیه آیه سجده واجب دارد. چرا شمس رو میپرستی؟ چرا قمر رو میپرستی؟ اون شمس آفرین رو پرستی؟ ما در عین تکریم و گرامی داشت شمس و قمر که مرتب داریم از اینها بهره میگیریم، اما میگیم اینها وسیله. اونی که نور میده در حقیقت، حرارت میده، خداست، منتها به وسیله شمس و قمر. شما هم که موحدید همینطورید. شمایی که برادران اهل سنت مایید از شمس و قمر بهرهای فراغانی میگیرید، اما معتقد نیستید که این شمس و قمر مؤثرن، که میگید مؤثر خداست، اینا وسیله برای گرم کردن و نور دادن. انسان‌های کامل یعنی اهل بیت علیه السلام که به مراتب از شمس و قمر بالاترن، خب مشکلتون چیه؟ خب از اینا نور بگیریم، از اینا کوک بگیریم، از اینا فیض بگیریم. ما که برای اینها استقلال ذاتی معاذالله قائل نیستیم، که میگیم اینها مظهر اسماین، آیات الهیان، وسیلن. توسل هم یعنی همین دیگه. خب شما میرید ابراهیم خلیل سلام الله علیه میگه آب من می‌نوشم، آب رفع آتش میکنه، ولی ساقی حقیقی خداست. مگه ما به نان متوسل نمیشیم در غذا خودن سیر شدن؟ مطعم مگر نانه؟ میگیم یطعمونه ویستقیم. رای که خلیل حضرت سلام الله علیه به ما نشون داد، گفت رب من، خدای من کسیست که رب العالمین است، یطعمونه ویستقیم و ازام مرسو و آبا یشبی. مگر ما به طبیب، مگر به دارو، مگر به داروخانه، مگر به دستگاه بیمارستان مراجعه نمی کنیم، از اینا کمک نمی گیریم؟ اما هیچ کدام بگه شافی نمیدونیم، که شافی حقیقی خداست، اینا وسیله کاره. خب حالا وجود بارک اهل بیت علیه السلام که از همه اینها بالاتره، چرا کمک نگیریم؟ وقتی هم کمک بگیریم در همین حده. آب را که ما معتقد نیستیم سقی میکنه، که سقی مال خداست، یطعمونه ویسقی. آب ما، نان ما، حیات ما، شمس ما، قمر ما، اینا منتها در حد وسیله. قرآن کریم بین این دو جمع کرده. در بسیاری از مواقع حساس نام بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را در کنار نام خدا ذکر کرده. فرمود این برکتی است که خدا و پیغمبر به شما داد. آتاکم الله و رسوله یک، بعدن اغناهم الله و رسوله دو، سیؤتین الله و رسوله سه. از این آیات فراوانه. اما وقتی میخواد جمع بندی کند که تسمون الله، اصلا سخن از پیغمبر نیست. هایی من توحیده. یعنی اگر اونجا که سخن از اغناهم الله و رسوله است، اونجایی که آتاهم الله و رسوله است، اونجا که سیؤتین الله و رسوله است، یعنی یکی به ذات، یکی به تبع یا بالعرض، یکی بالاستقلال، یکی بالعرض، لذا در پایان که جمع بندی میکرد فقط حسبنا الله حسبی الله. این آیه پایانی سوره مبارکه توبه هم همین است. فإن تولوا فقل حسبی الله. حتی به خود پیغمبر هم گفت حسبی الله، بگو حسبی الله، حسبی من هو حسبی. این میشه توحید. یعنی اگر روش دیم بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم منشه بسیار از خیرات است، این مظهر فیض خداست، این وسیله فیض خداست، ابزار عنایت خداست، اونی که به ذات به استقلال به اصال و مؤثر از خداست. حتی به خود پیغمبر هم فرمود فقل حسبی الله. حالا به عنوان گرچه این بحث در سایر سور هم هست، اما حالا شما در همین آیات سوره مبارکه توبه که محل بحث است ملاحظه فرمایید. آیه 59 این سوره به این صورت آمده است: همین سوره توبه، بلو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله. اگر اون که را خدا و پیامبر به اینها داده است، سهمی برشون تعیین کرده، ایتا کرده، اگر راضی می شدن، و قالو حسبنا الله، دیگه هیچ سخن از پیغمبر نیست، نه حسبنا الله و رسوله، اونی که حسیب محض است، علیس الله و کاف قده، فقط خداست. و قالو حسبنا الله، بعد فرمود سیؤتین الله من فضله و رسوله انا لله راغبون. این جمع بین توسل و توحید است، چه این که در آیه پایانی هم به خود پیغمبر فرمود به این که قل حسبی الله. در اون قسمت های هم که بعد اغناهم الله و رسوله آمده، اونجا هم به همین صورت است. اینها مربوط به فیضهایی است که توسل گونه است، که این توسل با اون توحید به توحید برمیگرده. اما دستورات دیگری که چه در بعد مثبت چه در بعد منفی، نام بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در کنار نام ذات اقدس اله قرار گرفته، این برای آن است که کسی نگوید حسبنا کتاب الله، سنت، سخنان پیغمبر، احادیث پیغمبر، اینم در کنار قرآن کریم است. در آیات فراوانی چه در بخش مثبت چه در بخش منفی، نام مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را در کنار نام ذات اقدس اله قرار داده. خود این سوره از اقتران این دو نام شروع شده. در آغاز همین سوره مبارکه برای این است، براءت من الله و رسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. آیه سوم: و اذان من الله و رسوله الى الناس يوم الحج الاكبر. اینجایی که سخن از خدا و پیامبر هست، برای آن که روشن بشه سنت در کنار قرآن کریم است، در کنار نام ذات اقدس اله است. در آیه 24 به این صورت آمده است: قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و انبار اقترفتموها و تجارتون تخشان و کسادها و مساکن و تردونها احب الیکم من الله و رسولی. آیه 62 همین سوره مبارکه توبه باز نام مبارک پیغمبر در کنار نام ذات اقدس اله مطرح است. 62 همین سوره: یحلفون بالله لکم لیرزوکم والله ورسوله احق ان یرزوه. اینا بعضی از اوصاف مثبت است، بعضی ها منفی. منفی نظیر براءت من الله و رسوله است، یا اذان من الله و رسوله یوم الحج اکبر که پیام تبریر دارد. آیه 71 به این صورت است. حالا آیه 71 اونها مطلب دیگر رو به همراه دارد. اونها هم جریان کذب الله و رسوله و مانند اون، یا عطا الله و رسوله و من یطع الله و رسول، این برای آن است که سنت در کنار قرآن قرار بگیرد. و جریان حدیث شریف ثقلین هم اهل بیت را در کنار پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرار میده. در حقیقت میشود قرآن و سنت 14 معصوم علیه و سلم سلام که اینها در کنار همه و هر دو پیام آور سعادت هم. اینم از اون رهاوردهای این سوره مبارکه توبه است. مطلب دیگر این که هم شرافت و کرامت اون حضرت است، هم وظیفه ما رو مشخص میکنه که صرف تشرف و تیمن و تبرک نیست. گذشته از اون شرافت و برکت و میمنت، ما وظیفه داریم همونطوری که به قرآن اتصال بکنیم و عمل بکنیم، به سنت هم عمل بکنیم. و وجود مبارک حضرت هم برابر همون آیه که قرائت کردید تو سوره مبارک 8 برابر اون حدیث ثقلین، اهل بیت رو هم مثل خودش قرار داده. قهرن وظیفه ما گذشته از تبرک و تشرف اعتصام به این ثقلین است. خب در آیه 71 همه سوره توبه به این صورت آمده است: یطیعون الله و رسوله، که اونجا باز نام بارک پیغمبر در کنار نام ذات اقدس اله آمده. آیه 91 همه سوره هم به این صورت هست: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله. آیه 94 هم به این صورت هست: سیر الله عملكم ورسوله. آیه 99 هم به این صورت هست: ويتخذون ما ينفق ربات عند الله وصلوات الرسول. آیه 107 هم به این صورت هست که فرمود: فرساد لمن حارب الله و رسوله. خب چه در بخشای منفی مثل حارب الله براءتون و مانند کذب الله و رسوله، چه در بخشای مثبت مثل اذا نصح لله و رسوله من یطع الله و رسول و مانند اون، نام بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در کنار ذات اقدس نام خدای سبحان قرار گرفته. این معناش لزوم تمسک به سنت اون حضرت است در قبال قرآن کریم. منتها همونطوری که اعتبار قرآن سنت به قرآن کریم است، اعتبار سخنان پیغمبر به سخنان ذات اقدس اله است، چون حد بالعرضی باید به ذات منتهی بشه. مطلب دیگر اون است که در بخش پایانی این سوره آمده است: بجن باره پیغمبر صلی الله علیه و سلم به المؤمنین رعوف و رحیم. رعفت و رحمتش هم این است که ثابت کرد نظام مالی اسلام، چون مال برای مردم خیلی عزیز است. اصلا مردم با علاقه به مال خلق شدن، بل تحبون المال حبا جمعا، جمع یعنی انبوه، نه جمع، جمع ناظر به جمع مالن و عدده هست. اما هر کسی بالاخره هر اندازه دارد علاقش نسبت به مال زیاده، برای اینکه میدوند آبروش با این مال وابسته است. بل تحبون المال حبا جما، با اینکه به مال علاقه شدید دارد، فرمود وقتی طاهر می شوید که این صدقاتون را بپردازید به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، فرمود بعد از گرفتن این صدقات و دستورات انتصال دستورات مالی وصلیشون شما دعا بکنید و بعد خود من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم بها، اونگاه فرمود به صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، این صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، وقتی خدای سبحان دستور دعا بدهد یقینا استجابت میکند، معللم کرده. معلوم میشود اگه کسی امکاناتی داشته باشد از جای ما حلال مال تهیه کند و صدقاتش رو بدهد، هم مشمول صلوات خداست، هم مشمول صلوات فرشتگان است، هم مشمول صلوات پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اما مشمول صلوات خدا و فرشتگان است. به اصطلاح سوره مبارکه احزاب که نسبت همه مؤمنین اینطور است: هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. تو سوره مبارکه احزاب فرمود خدا به فرشتگان خدا بر شما مؤمنین صلوات می‌فرستند تا شما را نورانی کنند، این خاطرات را، این خیالها را، این وساوس را، این اوهام را، این اوزار را از دوش ذهن شما بردارند. مونده پیغمبر: پس هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. در باره پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین آیه سوره مبارکه توبه است که فرمود خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. این صل علیهم و این دعایی که شما میکنید اگر پیغمبر هم دعا بکند، قهرم خدا و فرشتگان و پیغمبر نسبت به شما مؤمن دعا میکنند. صدقات هم گرچه این آیه در باره صدقات مالی است، اما در خصوص صدقات اون نصوص مشخص کرده که هر کسی امکانی دارد، تمکنی دارد، قدرتی دارد، اون قدرت رو به جا مصرف کند، صدقه اوست. صدقه جاه مشخص، صدقه علم مشخص، صدقه شجاعت و شهامت مشخص، صدقه جمال مشخص، صدقه کمال مشخصه. هر کسی نعمتی را خدای سبحان و عطا کرده است صدقاتش را بپردازد، مشمول این صدقه صلوات خواهد بود. و صل علیهم ان صلاتک سکن الله. بعضی از فقها رضوان الله تعالی علیه فتوا دادند که اگر کسی وجوه شرعیش رو پرداخت کرده است، دعای اون مرجع نسبت به این مؤدی واجب است. حالا درباره صدقات زکات اینا که آمده، اون چون خمس اینا هم در حقیقت زیر مجموعه مطلق صدقات قرار گرفتن، اونا به استناد همین امری که به پیغمبر شده است صلی الله علیه وسلم و از طرفی هم وجود مبارک این حضرت اسوه است و ثابت هم نشد که این جزء خصائص النبی است، اگر حکمی ما برای پیغمبر ثابت شده باشد و ثابت نشده باشد به دلیل خاص که این جزء خصائص نبی است، اسوه بودن اون حضرت اقتضا میکند که بر دیگران هم واجب باشد. لذا برخی از فقها فتوا دادند که اگر کسی صدقات واجب خود را به یک فقیهی عطا کرده است، بر اون فقیه واجب است که دعا بکنند. تو این قرض ها هم که دعا نوشته است احتیاطاً برای همینه، حالا اون دعا رو یا یک جا میکند یا کتباً دعا میکند یا شفاهاً دعا میکند، ولی بالاخره دعا هست. و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. مطلب دیگر اون است که خب البته اونا بهترین زکاتش هم تبلیغ دیگه، تبلیغ از تعلیم است، یا علم مهمون کتاب و حکمه است، یا زکیهم هست، اینا بهترین زکات است که اونا دارن عطا میکنن. مطلب دیگر اون است که قرآن کریم در این سوره مبارکه توبه جریان جهانی شدن اسلام را بازگو میکنه. البته در سوره صف مانند اون هم آمده، ولی اینجا به صورت روشن جهانی بودن را در آیه 32 و 33 مشخص کرد. فما یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم، اونا میخوان با قلمشون، با فوهشون، با دهنشون، با این تبلیغات سویشون نور خدا را خاموش کنن و قصدشون اینه، توطئه هم میکنن. اما به یعبد الله الا یتم نوره، هرگز کاری که نه با زبان کامشون یا با زبان قلم انجام میدن نمیتوانن نور خدا را خاموش کنن. خداوند از دین خود به نور تعبیر کرده، از قرآن به نور تعبیر کرده به مانند داد. فمود به یعبد الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافر، این آیه ناظر به آن است که این نور خاموش نمی شود، نه جهانی می شود. دیگران می خواهند این نور را خاموش کنند، این نور خاموش نمی شود. این یک. آیه 33 می گوید که هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کلی ولو کره الکافرون، نه تنها خاموش نمی شود بلکه خاموش می کند. این نور اون نارها را خاموش می کند، قهرن می شود جهانی. و وعده الهی هم که تخلف پذیر نیست، من اصدق من الله قیلن، من اوفا بعدهی من الله، و بود اصلا برای همین نازل شده. یه وقت است که یک کسی کار انجام میداد، این کار کار خوبی است و صاحب کارم نیت خوب دارد، ولی برخورد میکند به مانع. خب این معذور نیست، میتواند بگوید من قصدم این بود ولی نگذاشتم. یه وقت از خود مجموع این نظام کیهانی سپاهی اون مدیر عامل است، دیگه نگذاشتن در اینجا فرض ندارد. اگه مجموع این جهان با هم تصمیم گرفتن یه کار انجام بدن، چون این مجموع هماهنگن از مشکل درونی نداره، بیرون جهان هم که چیز دیگر نیست، خدا کارش اینه. اگر چیزی را او بناشو تصمیم بگیره انجام بده، به استناد لله جرود و سماوات و الارض یک، به استناد ما یعلق و جرود ربه که الله دو، به استناد فقال لها و لرعرض اتیاتو ان او کرهم قارت و اتاین و تا این سه، پس همه تو رغبت دارن. و بیرون از نظام آفرینش هم که چیزی نیست که چوب لا چرخ بگذاره، درون هم که هماهنگه. لذا فرض ندارد ذات اقدس اله به عنوان نبوت عام، این با عنوان نبوت خاص یک نکرده. اصل رسالت برای اینه، حالا کی ظاهر میشه و پیروز میشه، به دست چه کسی ظاهر و پیروز میشه، اون رو باید ادله خاص مشخص کند، مثل وجود مالک ولی از اروان بودا. ولی وعده قرآن اینه، وعده قرآن اینه که اصلا همه اینها آمدن که جهان را به یک سمت ببرن. تا کنون شجره انسانیت میوه نداد، هرچه بود کرمو بود، البته در لابلای این شاخ ها چارت میوه این شاداب داشت، ولی به خود اکثر هم لایعقلون بودن، اکثر هم کذاب و کذاب بودن، و ما اکثر ناس به روح رسته مؤمنی. اما طور بشه که اکثریت قاطع به طرف صلاح و فلاح برون نشد. و ذات اقدس اله هم این را به عنوان آرزو مطرح نکرد، به عنوان هدف خلاف هدف رسالت مطرح کرد. و چون خودش عهده‌دار این کار است، فرض ندارد که جهانی که لله جنود و سماوات و الارض آرم اوست این مانع بشود. لذا یه روزی یقیناً فرا خواهد رسید که این اسلام بشود جهانی، لیظهره علی الدین کلی ولو کره المشرکون. حالا ممکنه در اون ظرف مشرک باشد، ولی بالاخره تحت حکومت اسلامی قرار میگیرد و سعی میکند که خودش رو منطبق بکنه. این خصوصیت جهانی شدن است. بله، اما قوم نه کل جهان، البته اونم اسلام میشه، بشریت هم از ظلم و ستوه به ستوه در میان ظلم و ستم، هم به سمت علم و معرفت حرکت میکنه. این که در روشن بارک ولی است آمد است دست روز بگیشد احلام و عقول و خردها کامل می شود، همین است دیگر. الان شما میبینید کاملا هم به سمت جهانی شدن میره، هم به سمت خرد ورزی میره. سطح معلومات فعلی با معلومات گذشته خیلی فرق است. نه تنها در علوم تجربی، در علوم انسانی هم همینطوره. هم در علوم انسانی سطح معلومات خیلی رفته بالا، البته شاخص کمه ولی گسترش علم زیاده، و هم مسائل مالی. مطلب دیگر آن است که در این سوره مبارکه ما را به تحقیق و پرهیز از تقلید وادار کرده. البته کسی که قدرت تحقیق ندارد چاره جز تقلید ندارد، و اگر معاذالله تقلید را نپذیرد میشه اباحه‌گری. خب برای کسانی که حالا افتادن در مسیر شناخت و پژوهش، بکوشن محقق باشن. در درجه اول تحقیق نشد، پس الو اهل از ذکر این کنتم لا تعلمون. اینطور نباشد که ما بار فهم را به دیگری بدیم، بار قلاده را به گوش خود بکشیم. یه بیان لطیفی بعضی از بزرگان اهل معرفت دارن، اصلش افسانه است، ولی اینها کسانی هستند که از افسانه هم بهترین بار معرفتی رو مترتب میکنن. قصه یعجوج و ماجوج خوب تو قرآن آمده، اما اون بقیهش دیگه افسانه است. اینا درازگوش بودن، گوش چپشون گوش راستشون اونقدر بلند بود که اینا رو گوش چپ میخوابیدن، گوش راست مثلا لابشون بود، گوش تب چپ توشکشون بود. این تو افسانه هست، اینا دیگه نیازی به توشک و لحاف نداشتن. یه گوششون اونقدر پهن بود که توشک بود، یه گوششون اونقدر پهن بود که لحاف بود. این افسانه محضی است برای سرگرمی کودکان در زمان گذشته میگفت. اما این بزرگوار میگوید که اون که فقط از راه گوش، اهل گوشه، اهل هوش نیست، استدلال بکنه، تعقل بکنه، برهان قام بکنه، تحقیق بکنه، پژوهش بکنه، نیست، فقط گوش. این یعجوج و ماجوج این امته، این رو گوش میخوابه، رو گوش پا میشه، لحافش گوشه، تشکش گوشه. فرونکس اینجور گفت، فرونکس اینجور گفت. خب تو چی میگی؟ این حرفی برای گفتن نده. گفت اون کسی که صبح تا غروب تمام تلاش و کوششش اینه که بره این چی گفت اون چی گفت، این شب یعجوج و ماجوجی میخوابه، لحافش گوشه نقله، تشکش گوشه نقله، او اهل عقل نیست. خب از این افسانه اونجور برداشت کردن این کار هر کسی نیست. در همین سوره مبارکه توبه همون مشرکین تو میدان جنگ هم اگر از شما خواستن بیان پژوهش کنن، با اونا پناهندگی سیاسی اجتماعی بدید. خب حالا بدید، یعنی تو شما بیادم باسواد باشه بیان بکنه یا نه. حالا اونا آمدن تحقیق بکنن، حالا بنگرید آیش قبلا خونده شد، آیش ششید همین سوره مبارکه توبه است. همون به این عهد و من المشرکین استجاره که فعجر و تو یسمع کلام الله ثم ابلغ و معمله زاره که بنده هم قوم الله اقلوم. شما خب تو جنگ دیگه فیدن سلخ الاشهر و هلوم فقطل مشرکینه اسی وجد تو اوهم و قلوهم و احتروهم و قدره ها کل برسد فنتاب و اقام و سلات و آتب و زکاب خل و سبیل هم ان الله غفور رحیم. حالا تو سر فتوه هم همینه، فتوا هم همینه که اگر در میدان جنگ یه سرباز مشرکی از مسئول نظامیان اسلامی پناهندگی سیاسی یا اجتماعی خواست که بیا تحقیق کنه درباره قرآن، این موظف است او رو پناه بده و بیاد کاملا اون تحقیقش رو بکنه و در کمال امنیت او رو به اردوگاهش برگردونه. فتوای فقها هم همینه. خب حالا تو میدان جنگ دلیل هم آورده به اینکه چون نمیدونن باید تحقیق بکنن، زاله که من نمیدونم لا یعلمون. حالا تو میدان جبهه یه کسی میخواد پژوهش قرآنی بکنه، فقهی بکنه، کلامی بکنه، اصولی بکنه، این چهار نفر باشن که یادش بدن یا نه. وگرنه صرف قرآن رو حالا کسی بخونه که خوب نوارم گوش میده، که دیگه لازم نیست پناهندگی سیاسی بخواد. یک مفسر میخواد، یه معلم میخواد، یه فقیه میخواد، یه متکلم میخواد که مسائل برش بیان بکنه، چه درباره میدان جنگ چه در میدان دیگه. حالا بقیه مطالبی که مربوط به جنگ بندی این سوره است ان شاء الله فردا. الحمدلله.